آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا نسبت به ادامه تنش ها بین هند و پاکستان هشدار داد. آتش موشک و خمپاره شبه نظامیان جان دو دختر فلسطینی را گرفت. و شرکت دولتی گازپروم روسیه قطع جریان گاز به اروپا را محتمل دانست. نیوشا بقراطی هستم، شب بخیر. آدینتون رو با ما به پایان رسوندید. نخستین ثانیه های شنبه رو به ما گوش میکنید، هفته دی 87، 26 دسامبر 2008. امیدوارم روز تعطیل دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و آماده باشید برای شروع یک هفته پر انرژی. هفته‌ای که البته گویا قراره مثل این که حسابی سرد باشه و زمستونی، اما به هر حال امیدوارم دلهاتون گرم باشه و همراه با ما. با شما هستم میزبانتون به مدت یک ساعت با مجله نیمه شب، خبر و فراسوی اون مثل همیشه در صفحات این مجله دیرگاهی جای داره و برگ نخست مثل همیشه خبرهایی اند که در خبرگزاری‌های داخلی و خارجی تیتر شدند. بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی در استودیو خبر. برمیگردم. آقای میردامادی شب خوش.
شب شما هم بخیر. با سلام. با انتشار گزارش‌ها در مورد تحرکات نظامی در مرز بین هند و پاکستان، دولت آمریکا از دو طرف خواست تا از خود خیشتنداری نشان بدهند. در ادامه تنش‌ها میان اسلام‌آباد و دهلی نو، در پاکستان تمام مرخصی‌های پرسنل نظامی لغو شده است و شماری از نیروهای این کشور از مرزهای غربی به سوی شرق، یعنی مرز مشترک با هند، فراخوانده شدند. سخنگوی ارتش پاکستان میگوید این تحرکات نظامی کمترین کار دفاعی ممکن است. دولت هند نیز روز جمعه به شهروندان این کشور هشدار داد که سفر به پاکستان امن نیست. امروز علی‌رغم بازگشایی نقاط مرزی بین اسرائیل و باریکه غزه، حملات موشکی شبه نظامیان فلسطینی به اسرائیل ادامه پیدا کرد. یکی از خمپاره‌های شلیک شده به سمت شمال منطقه غزه از مسیر خود منحرف شد و به خانه یک فلسطینی اصابت کرد که بر اثر آن دو دختر فلسطینی 5 و 13 ساله کشته شدند. هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفت و مقامات حماس که نوار غزه تحت کنترل آنهاست اعلام کردند که در این زمینه تحقیق خواهند کرد. پیش از این اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرده بود که حملات موشکی به داخل اسرائیل بی پاسخ نخواهد ماند.
کل می شپوگع به اזרخ اسرائیل و به خیلی צהל ישלם.
هر کس به شهروندان اسرائیلی آسیب برساند، هر کس به سربازان ارتش آسیب برساند، به شدیدترین صورت مجازات خواهد شد. امروز پس از بازگشایی نقاط مرزی با غزه، بیش از 100 کامیون حامل دارو، مواد غذایی و سوخت از اسرائیل و مصر وارد این منطقه شد. شرکت عظیم گازی گازپروم روسیه میگوید به دلیل اختلاف جاری این شرکت با اوکراین، احتمال وقفه در جریان گاز به اروپا وجود دارد. الکسی میلر، رئیس گازپروم، در نامه خطاب به مشتریان اروپایی شرکت خود اعلام داشته که گازپروم به هر کار ممکن دست زده است تا از هر اختلالی در جریان گاز به اروپا جلوگیری کند. اما ادامه اختلاف با اوکراین میتواند به یک سناریوی نامطلوب منجر شود. گازپروم تهدید کرده که در صورت عدم پرداخت بدهی 2 میلیارد دلاری اوکراین، جریان گاز به این کشور را متوقف خواهد کرد.
متشکرم. مهرداد میردامادی بود با آخرین خبرها. پیش رو بیشتر. حواستان جمع باشد، حیثیتتان می رود. علی لاریجانی می گوید در هشدار به اعراب دنباله پرونده اتمی. حقوق بشری ها شکایت می کنند از مراجع قضایی به مراجع قضایی در اعتراض به دفتر کارشان.
چون ما آنچه که دفاع می کنیم از حقوق بنیادی، از حقوق فطری انسانی.
شاید مجرمان زیر 18 سال را اعدام نکنیم. مقام قضایی می گوید روایت حکمی کلان برای مجرمانی خورد. اینها و بیشتر. یک اسطوره زنده می شود. لنون پس از 30 سال با پیامی جدید. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. همچنان در کوران خبرهای مختلف که از ایران، منطقه و جهان به گوش می رسه، این برنامه اتمی تهرانه که خبرها رو به هم پیوند می زنه. این بار اعراب در مرکز توجهات مقامات جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. در آخرین تحول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به کشورهای عرب درباره همراهی با آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای تهران هشدار داد. هشداری و در واقع واکنشی دیرهنگام. این هشدار در پی او مطرح میشه که چند روز پیش شماری از کشورهای منطقه با گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه اتمی تهران به گفتگو نشستند. جان خاکزاد و نگاهی به عصبانیت مقام‌های ایرانی از مذاکرات عرب و 5 به علاوه 1.
علی لاریجانی روز جمعه در گردهمایی عامه جماعات استان تهران گفت کشورهای عرب حواسشان جمع باشد تا با آمریکای شکست خورده وارد مسابقه نشوند و با مداخله در پرونده هسته‌ای ایران حیثیت خود را از بین نبرند. به گفته ای آقای لاریجانی، مردم دنیا هوشیار شدند و اعراب هم باید متوجه باشند که حیثیت خود را از بین نبرند. فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه، آمریکا همراه با آلمان، اعضای گروه 5 به علاوه 1 که برنامه اتمی ایران را دنبال می‌کنند، روز سه‌شنبه 26 آذر ماه نشست مشترکی را با نمایندگان کشورهای بحرین، مصر، اردن، کویت، عراق، امارات متحده عربی و عربستان در نیویورک برگزار کردند و به رایزنی درباره مناقشه هسته‌ای ایران پرداختند. کندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، پس از نشست نیویورک از نگرانی شرکت کنندگان در این مذاکرات درباره بلند پروازی اتمی ایران خبر داد و گفت کشورهای حاضر از تلاش‌های شورای امنیت سازمان ملل، گروه 5 به علاوه 1 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران حمایت کردند. برگزاری این نشست با انتقاد آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. او کشورهای گروه 5 به علاوه 1 را متهم کرد که سران برخی دولت‌های عربی را وادار به مقابله با حقوق هسته‌ای و دیگر خواست‌های ملت ایران کرده‌اند. در حالی آقای لاریجانی به کشورهای عرب درباره مداخله در پرونده هسته‌ای ایران هشدار داده است که وزیر امور خارجه بحرین روز پنجشنبه در تهران گفت این جلسه علیه ایران نبود. شیخ خالد بن حمد آل خلیفه در این زمینه گفت هدف ما از شرکت در اجلاس نیویورک این بود که بتوانیم از بسته‌های پیشنهادی خیلی خوب ایران به 5 به علاوه 1 و بسته‌های پیشنهادی آنها به ایران آگاه شویم و ما نیز در آن اجلاس از مواضع ایران حمایت کردیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون طی 5 قطعنامه از ایران خواسته است تا فعالیت‌های حساس هسته‌ای را متوقف کند. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود برای تولید انرژی در صدد تولید ساخت سلاح اتمی است. ایران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید برنامه هسته‌ای این کشور صلح‌آمیز و تهران به تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه پایبند است.
جان خاکزاد بود. بیشتر بخونید هشدار لاریجانی به کشورهای عرب درباره مداخله در پرونده اتمی ایران، گزارش اصلی صفحه اصلی ما در دنیای مجازی.
سلام، من کیومرث روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید، سریعا توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش رادیو فردا .com بگردید، حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
دسترسی به این وبسایت برای شما امکان پذیر نیست. اگر چنین پیامی مشاهده کردید روی مانیتور کامپیوترتون در ایران، یعنی که گرفتار فیلترینگ اینترنتی هستید و برای دسترسی به وبسایت ما میتونید از یکی از آدرس‌های فیلتر شکنمون استفاده کنید. آخرین آدرس فیلتر شکنمون که تقریباً هر روز یا دو روز یک بار به روز میشه و عوض میشه هست dastamuze.com. dastamuze که اینجوری هجی میشه dastamuze.com. واکنش ما به پلمب شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در خیابان یوسف آباد تهران همچنان ادامه داره. دفتری که توسط شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 تأسیس شده بود، به اضافه شمار دیگری از وکلا در ایران که همونطور که از اسمش برمیاد هدف اصلیش دفاع از حقوق بشر و پرونده‌های سیاسی و مدنی در ایران بود. یکی از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر پلوم به این دفتر رو غیر قانونی دونسته و در مصاحبه با رادیو فردا گفته که این کانون در اعتراض به این اقدام به مراجع ذی‌صلاح شکایت خواهد کرد. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در حالی که اعضای کانون مدافعان حقوق بشر سرگرم برگزاری جشنی در بزرگداشت سالگرد اعلامیه حقوق بشر بودند، با یورش به دفتر این کانون اقدام به پلمبش کردند. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده بودند که پلمب کانون مدافعان حقوق بشر با حکم مراجع قضایی صورت گرفته و این کانون برای ادامه فعالیتش نیاز به مجوز قانونی داره. همکارم مهرزاد پدرام در مصاحبه‌ای که با محمدعلی دادخواه حقوقدان و از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر داشته، نخست دلیل این شکایت رو جویا شده. محمدعلی دادخواه در تهران:
با رعایت اینکه تعطیل کانون مدافعان حقوق بشر از یک سو نقض آشکار حقوق شهروندیه، یعنی برابر موازین نظام حقوقی ایران ما حق داشتیم که مبادرت به اجتماع و تعقیب اهدافی در جهت حفظ حقوق بشر و مبادی و مبادیان بکنیم. بدیشه اون که مستند اصل 27 قانون اساسی اجتماع افراد در صورتی که بدون اسلحه باشن از یک سو و مخل اسلام اقدام نکنند آزاده. ما که از حقوق بشر دفاع میکنیم، اما فارغ از این ضوابط و قواعد باید اعلام بکنم که ما اساسنامه خودمون رو در دولت پیشین به وزارت کشور دادیم. وزارت کشور مبادره به استعلام های متعددی کرد، اساسنامه ای رو خودش ارائه داد که وفق اون باید مرامنامه ما تدوین بشه و در زمان آقای خاتمی صراحتا اعلام کردن که ذات اساسنامه به تصویب کمیسیون ده احزاب رسیده. از همه اینها گذشته در دولت آقای احمدی نژاد، آقای جنتی معاون وزارت کشور و رئیس کمیسیون اصل 90 صراحتا اعلام کرد که این خلاف اصل و اعتقاد وزارت کشوره که بگن ما غیر قانونی هستیم. بر این مبادی، چون ما آنچه که دفاع میکنیم از حقوق بنیادین، از حقوق فطری انسانی، ظاهر به افکاری که این موارد رو نپذیره باید در مراجع قضایی حاضر بشه.
آقای دادخواه، با توجه به اینکه مقام های جمهوری اسلامی پلمب سازمان مدافعان حقوق بشر رو موقتی اعلام کردن، اما شما باز هم میخواید شکایت کنید، چرا؟
چطور موقتی خواهد بود؟ موقتی هم پس نهایتا اگر موقتی یعنی کلن خلاف قانونه. همین یک لحظه، همین که ما ناچار شدیم به جشنی که در صدد برگزاری اون به علت 60 سال تأسیس اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده یک مراسم برگزار بکنیم، اون محل رو پلمب کردن برابر ماده یک قانون مسئولیت مدنی همین کشور. هر کس عمدن یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی و یا هر حق دیگری لطمه بزنه باید جبرانگر باشه. متاسفانه این موارد مثل این که از ناحیه کسانی که مبادرت به پلمب قانون کردن مراعات نشده و تا زمانی که این مسائل روشن نشه ما باید بگیم که از ناحیه ماموران دولت دقیقا نقض حقوق شهروندی از یک سو و نقض حقوق بشر از دیگر سو شده است.
از پلمب کانون شکایت میکنیم. محمدعلی دادخواه میگه، وکیل در تهران، گفتگو از همکارم مهرزاد پدرام. پلمب شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر ایران به عنوان معتبرترین مرکز دفاع از حقوق بشر در داخل ایران، علاوه بر واکنش‌هایی که از طرف تقریباً همه ارگان‌های مدنی و حقوق بشری به دنبال داشته و همچنین در عرصه سیاسی، واکنش شما شنونده‌های رادیو فردا رو هم در پی داشته. بشنویم نظر چند تا از شنونده‌ها رو درباره بسته شدن این کانون و اساساً حقوق بشر. برمیگردم شماره تماس رو بهتون میگم.
فرشاد هستم، از تهران تلفن میکنم. حقوق بشر و حقوق انسانی در جمهوری اسلامی ایران به طور وسیع و گسترده سرکوب می شود و جمهوری اسلامی ایران مخالفانش را و کسانی را که مصلوب تشخیص نمی دهد مورد شکنجه های وحشیانه قرار می دهد، چه زن چه مرد. بعد می گویند ما حکومت اسلامی و خداپرست هستیم و داریم قوانین اسلام را پیاده می کنیم.
نظر بنده ایه که بسیار خوشحالم که چال زنبورها تازه دور انداختن زون و درش بستن قانون وکلای حقوق بشر. این سالهای سال پیش باید انجام بگیره. اینها سرکوبیه که به دو قدرت‌های بزرگ میخوره.
حسین حسن عزیز، به نظر من سانسور الان هیچ فایده ای نداره. سانسور موقعی فایده داشت که مردم از حقایق‌های واقعی بیخبر بودن.
سه تا راه دارید برای تماس با ما. یکی شماره تلفنیه که میتونید پیام های صوتیتون رو روش بگذارید، هستش 00420221124113. یا میتونید اسمس بزنید، پیامک اسمس های شما در بخش های خبری ما خونده میشه، به این شماره 00420-603-8751-50. یا اینکه برید به radiofarda.com در بخش شما چه فکر میکنید پایین صفحه سمت چپ کلیک کنید، در مورد موضوع روز نظرتون رو بنویسید، با بقیه مخاطبا هم میتونید به گفتگو بپردازید. درباره کانون مدافعان حقوق بشر گفتیم یکی از مسائلی که کانون مدافعان حقوق بشر ایران روش متمرکز بود اعدام مجرمان صغیر بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بر امکان عدم اعدام کودکان زیر 18 سال تاکید کرده. به گفته او باید امکان یا عدم امکان اعدام مجرمان صغیر را بررسی کرد و به نتیجه رسید. اجرای حکم اعدام مجرمان زیر 18 سال یکی از بزرگترین چالش های حقوق بشری ایران طی سالهای گذشته به شمار می رفته. بشنویم با روزا آژیری.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که در کارگاه آموزشی چارچوب حمایت‌های حقوقی از کودکان در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران حضور داشت، با تأکید بر تعهد بین‌المللی ایران بر اعدام نکردن افراد زیر 18 سال اعلام کرد پیشنویس اخیر حقوق بشر علیه ما مطالبی را بیان می‌کند که یکی از آنها متوقف شدن اجرای احکام شرعی است که این مقابله با اسلام است. او همچنین افزود در چنین چالش بزرگی صف اول مبارزه مسئولان قضایی هستند. پایان نقل قول. اظهارات محمد جواد لاریجانی در حالی صورت می‌گیرد که تا پیش از این تمام مراجع قضایی ایران بر تفاوت بین اعدام و قصاص تأکید داشتند و بنا به گفته آنها در ایران اعدام زیر 18 سال وجود ندارد و آنچه که هست قصاص است که به اولیای دم بستگی داشته و از دست قانونگذار خارج است. بر طبق کنوانسیون حقوق کودک و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران همان را به امضا رسانده است، اعدام کودکان زیر 18 سال خلاف قانون به شمار می رود و این در حالی است که به گفته محمد مصطفایی وکیل در تهران در 2 سال گذشته 27 حکم اعدام در مورد مجرمان صغیر به اجرا گذاشته شده است. محمد مصطفایی که تاکنون وکالت 30 نوجوان محکوم به اعدام را بر عهده داشته در این رابطه میگوید
ما در ماده اول کنوانسیون حقوق کودک اونجا سن رو 18 سال قلمداد کرده برای کودکان و استثنایی قائل شده که اگر کشورهای مختلف یک سن کمتری رو در نظر گرفته بودن اون سن ملاک قرار بگیره، ولی در مورد حبس ابد و مجازات اعدام یا همون میتونیم بگیم قصاص در مورد این موضوع در ماده 37 هیچ استثنایی در نظر گرفته نشده و دولت‌ها با تصویب کنوانسیون مکلف شدن که اطفالی که کمتر از 18 سال سن دارن به مرتکب جرم میشن و به حبس ابد و اعدام محکوم نکنن و این مصوبه به تایید شورای نگهبان رسید، ولی میبینیم که متاسفانه از زمانی که این مقرره به تصویب رسید قضات دادگستری برخلاف قانون عمل میکنن و به اشتباه احکام رو صادر میکنن و اجرا هم میشه. در 2 سال گذشته ما 27 مورد اعدام اطفال زیر 18 سال در کشورمون داشتیم.
بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر از سال 2005 میلادی در 5 کشور جهان 32 نوجوان اعدام شدند که ایران با 26 اعدام بالاترین آمار اعدام نوجوانان را به خود اختصاص داده است.
شنونده گزارش همکارم روزا آژیری بودید و این مجله نیمه شب ماست.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرند.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرها از درگذشت هارولد پینتر، نمایش نام نویس مشهور بریتانیایی حکایت داشت. هارولد پینتر فرزند سالهای تاریک جنگ، نمایش نام نویسیه که شاید بیش از هر نمایش نام نویس معاصری آثارش روی صحنه های تئاتر رفته باشه یا روی پرده سینما و تلویزیون به تصویر کشیده شده باشه. خالق آثار درخشانی از جمله اتاق، جشن تولد، سرایدار، بازگشت به وطن، سکوت و بسیاری بیشتر. برای آشنایی با سبک کار هارولد پینتر، میرعلی حسینی همکارم در رادیو فردا گفتگویی داره با نیلوفر بیزایی، کارگردان و بازیگر تئاتر مقیم آلمان. نیلوفر بیزایی در ابتدای این گفتگو از اهمیت و فضای آثار پینتر میگه.
در ابتدا من یک یادآوری بکنم. 25 دسامبر برابر با 5 دی، روز تولد پدر من بهرام بیزایی و روز مرگ اکبر رادی هم هست. مرگ پینتر درست در روزی اتفاق افتاد که اکبر رادی، نمایشنامه نویس بزرگ ما، سال گذشته در همین روز از دنیا رفت و من فکر میکنم که این یادآوری بد نباشه. به روایتی آثار پینتر همه با یک نوع بحران هویت سر و کار داره. این معروفه که در مورد آثار او میگن که در آثار پینتر شخصیت ها نمیدانند که از کجا آمدند، به کجا قراره برند و در مورد جایی که هستند، درش زندگی میکنند، همه چیز برای اونها پر از معماست. و در این مورد گفته میشه که تمام این تجربیاتی که پینتر در نمایشنامه هاش به رسم درآورده به نوعی با کودکی او سر و کار داره. دیالوگ های نمایشنامه هاش که بسیار قوی هستند، هر کدام مثل اسلحه ای از یک سو به یک سوی دیگه پرتاب میشن، در حین اینکه دیالوگ هستن از یک نوع بی‌ارتباطی انسان ها نشان دارن. به عبارتی پینتر رو گفته میشه که در حقیقت شاعر تمام آن نادانسته های ما هست و تمام اون چیزهایی که ازشون هراس داریم. یک مسئله بسیار مهم اینه که آثار پینتر آثاری هست کاملا انگلیسی، یعنی شخصیت ها اون در فضای انگلیس هست که ما اونها رو میتونیم باز بیابیم و بشناسیم و کار کردن کارهای اون با وجودی که به یک زبان جهانی دست یافته در صورتی واقعا ممکن هست که آدم این شناخت رو از فرهنگی که پیش زمینه نوشته شدن این آثار هست رو ما ازش آگاهی داشته باشیم. به همین دلیل هست که خیلی جرأت میخواد سراغ کارهای پینتر رفتن، اون هم در ایران.
هارولد پینتر رو به عنوان مبتکر سبک جدیدی از نمایش به نام کمدی آزارنده میشناسند و تقریبا آثارش رو در سه مرحله بعضیا تقسیم میکنن: مرحله رئالیسم روانشناسی، مرحله تغزلی مانند نمایشنامه چشمانداز و بعدش یک وارد مرحله سیاسی میشه. شما با این تقسیم بندی موافقین؟
این تقسیم بندی شاید به نوعی بتونه گویای دوره‌های مختلف نمایشنامه‌نویسی پینتر باشه. میدونین که پینتر بسیار دیر به در حقیقت عکس‌العمل نشان دادن در مقابل مسائل سیاسی روی آورد. یکی از نمونه‌هاش موقعی است که با آرتور میرر به ترکیه سفر کرد و با کردهای ترکیه دیدار داشت و بعد از اون نمایشنامه‌ای رو نوشت به اسم زبان کوه. این که نوعی کمیک آزاردهنده یا ما به نوع دیگری میگیم طنز سیاه در آثار او هست واقعیت داره. این که آیا آغاز کننده چنین سبکی پینتر هست یا نه، این خود بر من جای سوال داره. پینتر جدا از همه اینها استاد پرداخت بسیار دقیق زبانه. پینتر استاد پرداخت نمایشی نیست. خود او در مصاحبه به این مسئله اشاره میکنه، میگه خلاقیتی رو که برشت در استفاده تکنیکی و استفاده صحنه‌ای از متن داشت رو من ندارم. خلاقیت اصلی پینتر به نظر من در پرداخت متن، در دقیق بودن او. حتی این معروفه که پینتر حتی در مورد کماها و نقطه های که در متن‌هاش میآمد حساس بود.
شنیدم خیلی آدم سختگیری بوده.
خیلی آدم سختگیری بوده و میگفتن این اواخر پیرمرد بد اخلاق بهش.
خانم بیضایی، شما به فعالیت‌های حقوق بشریش از جمله سفرش به کردستان در ترکیه اشاره کردید و وارد شدنش به مسائل سیاسی تا اینکه حتی از حمله آمریکا به عراق انتقاد کرد. راجع به این جنبه از شخصیت پینتر شما چیزی میدونین؟
بله، پینتر حساسیت داشت. میگم به دلیل تجربه خودش، تجربه کودکی خودش، آدمی بود که حساس بود نسبت به بی‌عدالتی. البته این رو بگم که پینتر اشتباهاتی هم کرده در نظرهای سیاسی که در دوره‌های مشخصی داده، از جمله دفاع او از سلوبودا میلوسوویچ در زمانی که او در تریبونال حقوق بشر به جرم جنایت علیه بشریت داشت محاکمه میشد. ولی خوشبختانه او در جامعه‌ای زندگی کرد که این اشتباهاتی که انجام داد باعث نشد که از صحنه روزگار حذف شه. اون اتفاقی که ممکن بود در ایران نماینده هنرمند بیفته و همچنان داره میفته، او بخت اوست که در جهانی زندگی کرد که در این جهان آدم حق اشتباه کردن هم داشت.
با وجود مرزبندی که شما با روش‌های سیاسی پینتر دارید، اما به عنوان یکی از نمایشنامه نویسان بزرگ نیمه دوم قرن بیستم شناخته میشه.
بله دقیقاً، و اینطور هم بود. پینتر بیشک جزو نمایشنامه نویسای بسیار مهم این قرن هست و اینکه آثارش آیا همیشه قابل اجرا باشه یا نه مورد سوال هست، ولی مطمئن هستم که تا سالیان سال آثارش و موضوع آثارش که اصولاً به انسان و سرگشتگی های انسان برمیگرده همیشه یک موضوع اکتوئل خواهد ماند و به او رجوع خواهد شد به عنوان یک نمایشنامه نویس.
نیلوفر بیضایی بود. گفتگو از همکارم میرعلی حسینی. بیشتر میشنوید از فرهنگ و هنر در نیمه دوم همین مجله، تا دقایقی دیگه اما پیش از اون از احیای یک اسطوره میشنوید. فقط روی صفحه‌های تلویزیون برمیگردم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
داستان‌های شاهنامه رو که
این شاهکار ادبیات فارسی
دفاع از آزادی بیان و قلم و اندیشه
اجازه انتشار نمیدید.
یک سر همه صدا می‌زدن که مرغ سحر مرغ سحر.
با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه
خبر، نظر، گفتگو درباره فرهنگ و هنر ایران و جهان.
تا چند دقیقه دیگه خواهید شنید. اما جان لنون از گروه افسانه‌ای بیتلز شاید احتیاج به معرفی نداشته باشه. گروهی که همراه با چهره‌های دیگه‌ای مثل باب دیلن 4 دهه پیش شالوده‌های ارزش‌گذاری موسیقی مردمی و در ادامه‌اش بسیاری از ارزش‌های مدنی و اجتماعی رو در سرتاسر جهان در هم شکستند. و اکنون لنون زنده میشه بعد از 3 دهه که از قتلش میگذره. لنون برمیگرده با پیامی جدید. لنون برمیگرده اما فقط روی صفحه‌های تلویزیون. مهرداد میردامادی.
جان لنون، خواننده افسانه گروه بیتلز، دوباره زنده شد تا در یک آگهی تلویزیونی از مردم بخواهد تا با یاری به گروه خیریه یک لپتاپ برای هر کودک کمک کنند تا فقیرترین کودکان جهان با لپتاپ های خورشیدی خود به جهان اطلاعات متصل شوند. 28 سال پس از مرگ جان لنون، با فناوری دیجیتال این امکان فراهم شده تا صدا و تصویر وی بار دیگر بر صفحه تلویزیون ظاهر شود. خیال کنید هر کودک صرف نظر از اینکه در کجای جهان زندگی می کند بتواند به جهان اطلاعات دسترسی داشته باشد. اگر این طور شود، آنها فرصت یادگیری، پروبال دادن به رویاهای خود را خواهند داشت و می توانند به هر آن چیزی که می خواهند برسند. من تلاش کردم با موسیقی هم این کار را بکنم، اما امروز به شکلی متفاوت می توان این کار را کرد. می توان کمک کرد تا یک کودک لپتاپ داشته باشد. لازم نیست در خیال خود این را ببینید. شما می توانید دنیا را عوض کنید. این پیام امروز جان لنون است که در دسامبر 1980 هنگام ورود به آپارتمانش در منهتن نیویورک به ضرب گلوله کشته شد. خانم یوکو اونو، همسر جان لنون، تایید کرده که این آگهی تبلیغاتی با موافقت او تهیه شده است. این آگهی از امروز در شبکه‌های تلویزیونی آمریکا به نمایش در خواهد آمد.
تا تصور کن همه مردم زندگی را در صلح زندگی کنند. از جان لنون، خواننده و هنگساز افسانه‌ای گروه بیتلز و بازگشتش روی صفحه‌های تلویزیون، گزارشی بود از مهرداد میردامادی.
رادیو فرداست.
0:30 به وقت تهران. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در مجله دیرگاهی نیمه شب 22 به وقت پراگ، مقر رادیو فردا. متشکرم که نیم ساعت گذشته رو با من بودید. 30 آینده در کنار شما هستیم با مجله فرهنگی. اما پیش از اون نگاه دوباره‌ای داشته باشیم به آخرین رویدادهای ایران و جهان. روزا آژیری در کنار منه.
با سلام. با انتشار گزارش‌ها در مورد تحرکات نظامی در دو سوی مرز دولت آمریکا از اسلام‌آباد و دهلی نو خواست تا از خود خویشتنداری نشان دهند. امروز علی‌رغم بازگشایی نقاط مرزی بین اسرائیل و باریکه غزه، حملات موشکی شبه نظامیان فلسطینی به اسرائیل ادامه پیدا کرد. یکی از خمپاره‌های شلیک شده به سمت شمال منطقه غزه از مسیر خود منحرف شد و به خانه یک فلسطینی اصابت کرد که بر اثر آن دو دختر فلسطینی 5 و 13 ساله کشته شدند. شرکت عظیم گازی گازپروم روسیه میگوید به دلیل اختلاف جاری این شرکت با اوکراین، احتمال وقفه در جریان گاز به اروپا وجود دارد. و روز جمعه سناو نیروی دریایی چین به منظور جلوگیری از دزدی دریایی در منطقه خلیج عدن و آبهای سومالی عازم اقیانوس هند شدند.
روزا آژیری، متشکرم. نگاهی سری بود به سرخط آخرین خبرها و تا دور نشدیم نگاهی داشته باشیم به خبرهایی از چمن سبز. فریبرز غریب با شماست.
در یک دیدار خیرخواهانه فوتبال در شهر رشت عصر جمعه، تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی سال 1998 فرانسه به مصاف تیم منتخب استان گیلان رفت. در این بازی که در ورزشگاه ازودی شهر رشت برگزار شد، تیم منتخب جام جهانی سال 98 با نتیجه 4-1 تیم منتخب گیلان را شکست داد. علیرضا منصوریان، علی اکبر استاد اسدی و اصغر مدیر روستا دو بار برای تیم ملی سابق ایران گلزنی کردند. تیم منتخب ایران در جام جهانی 98 از ابتدا با ترکیب احمد رضا عابدزاده، محمد خاکپور، رضا شاهرودی، حمید استیلی، نادر محمدخانی، افشین پیروانی، نعیم سعداوی، مجید نامجو مطلق، علیرضا مرسوریان، بهنام سراج و مهرداد میناوند به میدان رفت. این مسابقه به منظور پرداخت دیه مهرداد زهری، بازیکن سابق تیم ملی نوجوانان و جوانان ایران، برای رهایی از زندان بود. این بازیکن چندی پیش در یک تصادف رانندگی مقصر شناخته شده و به پرداخت 140 میلیون تومان دیه محکوم شد. به گزارش خبرگزاری فارس، این بازی خیرخواهانه مبلغ 180 میلیون تومان درآمد بلیت فروشی داشت که علاوه بر آزادی مهرداد زهری، چند تن از زندانیان مالی استان گیلان هم از زندان آزاد خواهند شد. تیم فوتبال لیورپول به عنوان قهرمانی نیفس رقابت‌های لیگ برتر انگلیس دست یافت. جمعه شب و در آغاز هفته 19 این رقابت‌ها، لیورپول تیم پیشتاز جدول رده‌بندی با 3 میهمانش بولتون را شکست داد تا به عنوان قهرمانی نیفست این بازی‌ها برسد. در دو دیدار مهم دیگر، چلسی تیم دوم جدول با 2 وست مورویچ را از پای درآورد و منچستر یونایتد با تکل کارلوس توز در زمین استوک سیتی به برتری رسید. در یک نتیجه مهم دیگر جمعه شب، منچستر سیتی با حساب 5-1 هال سیتی را در هم کوبید. در جدول رده‌بندی لیگ برتر جزیره، لیورپول با 42، چلسی با 41 و منچستر یونایتد با 35 امتیاز تیم‌های اول تا سوم هستند. و تیم ملی فوتبال ایران که در یک اردوی آمادگی در کشور اسپانیا به سر می‌برد، شنبه شب در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم منتخب ایالت گالیسیا می‌رود. این مسابقه شنبه شب در ساعت 23:15 به وقت تهران در ورزشگاه ریاضور در شهر لاکورونیا برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
33 بامداد شنبه، 34 بامداد شنبه به وقت تهران. شما همراهان دیرگاهی مجله نیمه شب هستید و این ساعت ساعتیه که متعلق به مروری بر خبرهای فرهنگی. 25
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. این هفته هم جنگ فرهنگی با صفحه خبر شروع میشه. خبرهایی از دنیای نمایش، کتاب، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی. بعد از اون به گفتگوی ویژه میرسیم با یک رمان نویس و منتقد ادبی در تهران و بعد از اون میرسیم به بحث کتاب. اما بخش خبر، نخستین خبر، هارولد پینتر درگذشت. نمایشنامه نویسی که از نیمه دوم قرن بیستم به این طرف بخش عمده ای از نگاه دنیای تئاتر و نمایش رو به خودش معطوف کرد. این نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان که نیم قرن تئاتر بریتانیا و خیلی از نقاط دیگه دنیا رو تحت تأثیر قرار داد، 3 سال پیش در سالگرد 75 سالگیش بود که نوبل ادبی رو هم دریافت کرد تا افتخاراتش رو کامل کنه. او نویسنده‌ای بود صاحب سبک با بیانی موجز که تعریفی نو از مفهوم گفتگو و سکوت رو در تئاتر دنیا ارائه داد. پینتر که پسر یک خیاط یهودی در منطقه فقیرنشین لندن بود، از اواخر دهه 50 میلادی با نمایشنامه اتاق اعلام حضور کرد و با جشن تولد به شهرت رسید. جشن تولد به حدی سنت شکن بود که نمایشش یک هفته بیشتر دوام نیاورد. منتقدا تئاتر پینتر رو تئاتر پوچ لقب دادند، اما او همین لقب طعنه‌آمیز رو به مکتبی شاخص در نمایشنامه نویسی تبدیل کرد. او در نمایشنامه‌هاش همیشه معترض و افشاگر بیگذشت ارزش‌های سطحی و ریاکارانه آدم‌های زمانش بود. او دروغ، خیانت و نقاب، خودفریبی و دیگر فریبی آدم‌ها رو به صحنه می‌برد. پینتر به چهره‌ای سیاسی در عرصه جهانی هم تبدیل شد. معترض بزرگ سرکوب‌های سیاسی در نقاط مختلف دنیا و بعدتر حمله آمریکا و بریتانیا به عراق شد. به جز جایزه نوبل ادبی، نشان لژیون دونوور فرانسه، جایزه سران جهان، جایزه دیوید کوهن، جایزه لارنس اولیویر و جایزه تئاتر اروپا برای نبوغ و یک عمر خلاقیت، تنها گوشه‌ای از ستایش جهانیان از این نمایشنامه نویس بود. او که اوضاع جهان رو این اواخر بسیار نگران کننده می‌دید، پس از مدت‌ها بیماری سرطان در 78 سالگی درگذشت و 30 نمایشنامه، چند داستان و حدود 10 فیلمنامه از خودش به یادگار گذاشت. محمد رضا درویشی و حسین علیزاده جمعه 6 و شنبه 7 کنسرت مشترک خودشون رو 2 شب در ساعت 8 شب در تالار رودکی تهران اجرا میکنن. در چارچوب این کنسرت اول از محمد رضا درویشی قطعه‌ای با عنوان کلیدر که برداشت این موسیقیدان از رمان کلیدر محمود دولت‌آبادی اجرا میشه و در بخش بعدی قطعاتی از حسین علیزاده با عنوان اوسیان، ترکمن و نینوا اجرا خواهد شد. و اما سرانجام و پس از چند سال فراموشی و تأخیر، دومین آرت اکسپو یا بازار بزرگ فروش آثار هنرهای تجسمی از دوشنبه این هفته در تالار وحدت افتتاح شد. این اکسپو با 1500 اثر هنری از 750 هنرمند در تالار وحدت برپاست و تا 15 دی ماه برای دیدار و یا خرید آثار برقرار خواهد بود. در همین باره با مدیر یک گالری شرکت کننده در این اکسپو همراه میشیم، با خانم مهین بانو دریابگی، مدیر گالری دریابگی. خب خانم دریابگی، بگی چه نوع آثاری توی این اکسپو ارائه شده؟
توجه بیشتر رو نقاشیه، ولی خط و مجسمه هم هست، یعنی کارهای حجمی، ولی کمتر اونا، بیشتر توجه روی نقاشی.
خانم دریا بگی، مردم هست. توی این نمایشگاه با آثار چند هنرمند روبرو خواهند شد و چه تعداد اثر هنری شرکت داده شده؟
قرار بوده 20 تا 25 اثر هر گالری داشته باشه و یه تعدادی الان روی دیواره. هر گالری چون همه یکسان محل دارن، جاشون، غرفه‌شون یکسانه. بعد یه تعدادی هم هست اگه اونا فروش بره اینا میره جایگزین میشه.
قیمت گذاری آثار این اکسپو
با خود هنرهای تجسمی بوده توسط هنرمندای قدیمی و وارد که خودشون نقاشن، اونا اثر نظر کردن و کارا رو یه تعدادی رو قبول، یه تعدادی هم لابد مردود شده.
یعنی قیمت ها قطعی و از پیش تعیین شده خواهند بود؟
بله بله، قیمت ها قطعیه. بله،
توی آرت اکسپوی اول که سال 83 برگزار شد، من به خاطر دارم که قیمت‌ها رو یک گروهی از متخصصای هنری به سرپرستی آقای صادق تبریزی تعیین کرده بودن. آثارم بین 80,000 تومان اگر اشتباه نکنم تا 7 میلیون تومان به فروش رفت توی آرت اکسپوی اول. این دفعه آیا قیمت‌ها
من همه رو نمیدونم، ولی مال من تا 15 میلیون تومان هست. آقای اسفندیاری به دلیلی که ایشون هنرمند خیلی قدیمی هستن، تا خودشون 15 میلیون گذاشتن، بعضی از کاراشون، بعضیاش هم 5 میلیون 4 میلیون. ما از 250 تومن هنرمندای جوانه داریم، 7 میلیون 15 میلیون 4 میلیون 3 میلیون 2 میلیون متفاوت.
شما فهمیدی که بیشتر آثار مدرن است.
بیشتر مدرنه، آبرنگم هست، خطم هست، ولی من اینطور که نگاه میکنم خب الان موج نوگراییه، بیشتر مدرنه.
شما به عنوان یک گالری دار با سابقه این انتظار رو داری در واقع با توجه به شناختون از بازار که آثار مدرن الان متقاضی بیشتری برای خرید داره تا آثار کلاسیک؟
نه، من نمیتونم اینو بگم. ممکنه که خیلی آثار تلفیقی ایرانی با مدرن یه کمی نوگرا شدن. مدرن هم هست، منتها مدرنی که خیلی ابسترکت مطلق نیست.
چقدر امیدوارید که بتونید این آثار رو به طور کامل بفروشید و با موفقیت روبرو بشه آثاری که تو این اکسپو ارائه شده؟
والا هیچ، من انتظار ندارم به طور کامل ما بتونیم بفروشیم، ولی امیدوارم که بتونیم با موفقیت این کارو انجام بدیم، چون خب گالری داران خیلی زحمت کشیدن، هنرمندان به همچنین کاراشونو ارائه دادن، امیدوارم که مردم ازشون استقبال کنن و نشون بدن علاقهشونو به هنر.
و اما نسخه انگلیسی کتاب تازه عباس میلانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، که شرح حال 150 نفر از مردان و زنان ایرانیه که بین سالهای 1320 تا 1358 خورشیدی به نحوی در شکلگیری ایران مدرن نقش داشتن، از طرف انتشارات دانشگاهی سیراکیوز پرس منتشر شده. این کتاب به زودی با عنوان نام‌آوران ایران زمین هم به وسیله اکبر لاری به فارسی ترجمه میشه. مقولاتی که توی این کتاب بهش پرداخته شده از مذهب و سیاست تا فنون و ورزش و روزنامه‌نگاری رو در بر میگیره. دکتر میلانی درباره این کتاب به رادیو فردا اینطور میگه:
الان نوع ادبی زندگی نامه‌نویسی پرخواننده ترین نوع کتابی که در دنیا چاپ میشه. بخش عمده‌ای از این افرادی که تو این کتاب هستن، از این 150 نفر ما فکر می‌کنم 140 نفرشون کسانی هستن که هیچی در مورد زندگیشون یا خیلی اندک در مورد زندگیشون نوشته شده. این نسلی که واقعا ایران دوران شاه رو اینا ساختن، جاده ها رو اینا ساختن، ساختمان ها رو اینا طراحی کردن، دانشگاه ها رو اینا اداره کردن، دانشگاه آریا مهر و شریف امروز رو این آدما شریف و آریا مهر کردن. مشاور ما در این قضیه ابراهیم گلستان بود، کسی که در زمینه آموزش و پرورش و بوروکراسی ایران کمک میکرد، فرهنگ مهر. اینا میدونید افراد به غایت خوش شهرتی هستند، به غایت فاضلی هستند در این زمینه.
و بخش مرور اخبار جنگ فرهنگی رو با یک خبر جالب به پایان میبرم. قصه فولکلور حسن کچل این بار در آلمان و با بازی بازیگران آلمانی به صحنه رفت. این نمایشنامه که البته یک کارگردان ایرانی به نام وحید شهیدی فرداره، به سبک فیلم حسن کچل علی حاتمی به شکل موزیکال اجرا میشه و ترکیبی از بازیگران و عروسک‌های نمایشی. این نمایش برای ایام کریسمس در نظر گرفته شده. به بخشای از این نمایش به وسیله بازیگران آلمانی و صحبت‌های وحید شهیدی فر با رادیو فردا توجه کنید.
Schaut, 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 verlange, schaut das ferne Land. Schaut, verlange, schaut, verlange, Käse, Gabs und Brot. Aber, alu, aber, alu, lass uns, eins und einmal nur. Aber, alu, aber, alu, Hassan Katschan.
داستان حسن کچل یکی از داستانه بود که من خیلی جذب کرد و بخاطر این فیگور حسن کچل هم یک فیگوری نیست که پهلوان و قهرمان باشه، بلکه از راه خیلی ساده این هدفی که زندگیش انتخاب کرد تونست بهش برسه. و اینو میخواستم که برای آلمانیام به اجرا بذارم، مخصوصا برای بچه های آلمان، و به همین خاطر این بود که من ترجمه آلمانیشو خودم کردم و سعی کردم با دوستان هنرمند خودم که آلمانی هستن کلتور ایران رو به آلمانی هم نشون بدم.
حسنی weißt du nicht wer dieses Mädchen ist? Hasani, die kein Wort mehr sie sah je vergisst. Hasani, das ist die liebliche Shady Sue. Hasani, wenn du die liebst, verrückt wirst du.
جنگ فرهنگی رادیو فردا. گفتگوی ویژه این هفته و هفته بعد این جنگ در ادامه سلسله گفتگوهایی که درباره یکی از مباحث مطرح و جدی حوزه فرهنگی در ایرانه، با عنوان زودمرگی و جوانمرگی خلاقیت در ادبیات معاصر ایران. تا به حال تعدادی از چهره‌های ادبیات شعر و داستان مهمان جنگ فرهنگی هنری بودن و هر یک با توجه به تجربه‌ها و دیدگاه خودشون در این باره که چرا عمر خلاقیت و درخشش نویسندگی ایرانی کوتاهه و تداومی در تولید آثار مهم نداره صحبت کردن. این هفته یک داستان نویس و منتقد ادبی مهمان ماست، فتح‌الله بی‌نیاز. از فتح‌الله بی‌نیاز تا کنون حدود 20 رمان و مجموعه داستان در تهران منتشر شده و مقالات بسیار زیادی در حوزه نقد ادبی، تا حدی که بیشتر او را به عنوان منتقد می‌شناسند. او در عین حال داوری بسیاری از جوایز ادبیات داستانی رو هم در دهه 80 به عهده داشته. بنابراین هم با آثار نسل جوان ایران آشناست و هم نسل پیشین. ضمن این که ایشون ادبیات جهان رو هم به خوبی میشناسن. با این مقدمه از آقای بی‌نیاز میخوام که علتهای این زودمرگی خلاقیت در ایران رو از نگاه خودشون با ما در میون بگذارن. خب آقای بی‌نیاز، مهمترین این عوامل از نظر شما چی هستند؟
بله، در مورد پرسشی که کردی من عرض کنم دو مقوله را مهم میدونم در مورد عدم ادامه کاری یا تداوم کار نویسنده ها در ایران. یکی عوامل درونی هست و دیگری عوامل بیرونی. عوامل درونی که خوب برمیگرده به همین که فرد مثلا عمق و وسعت تجربه زیستش به عنوان نویسنده واقعا ممکنه در اون حد و اندازه نباشه که این دائما بارورتر و بارخیستر بکنه. دوم اینکه خیلی نویسنده ها هستن که اصلا مطالعه متاسفانه ندارن و چونم زبان خارجی خوب نمیدونن با بیشتر متنای اصلی بی ارتباطن. نکته سوم عدم ارتباط هست با سطوح مختلف مردم جامعه. خیلی از نویسنده ها از محل کارشون میان میرن خونه و بالعکس و فوقش در یکی دوتا محافل نقد و سخنرانی شرکت میکنن در ما، در حالی که یه نویسنده واقعا به تجربه زیسته عمیقی در ارتباط با مردم سطوح مختلف نیاز داره. بعدش هم بعضی از نویسندان با نوشتن یکی دو کار مقبول دچار نوعی خودشیفتگی میشن. ضمن این که یه نکته دیگه در مورد نویسنده ها هست، فاصله گیریشون از مباحث فلسفی و روانشناختی و جامعه شناختی.
اما غیر از این عوامل درونی که گفتید، عوامل مؤثر بیرونی که به عنوان یک عامل بازدارنده عمل میکنن چی هست در فضای نویسندگی در ایران؟
ببینید در اینجا واقعا ادبیات اصلا از زندگی مردم حذف شده. مردم اصلا نمیدونن در ادبیات جدی چه اتفاقی میفته. لاجرم کسی نویسنده را نمیشناسه، کسی کار نویسنده را تعقیب نمیکنه. در حالی که شما در قرن 19 مثلا میبینید مادام بواری یا جنایت و مکافات تو نشریه چاپ میشد و پیگیری میکردن مردم داستانو. اینجا اصلا ادبیات جدی به مردم شناسانده نمیشه. اصلا رسانه بسیار جمعی که تلویزیون باشه هیچ وقت به ادبیات جدی به اون شکل نپرداخته، مگر بعضی وقتها در حدود سال چند ساعتی، و همین این باعث میشه مردم ندونن چنین ادبیاتی وجود داره. وقتی ندونن، نه خویشاوند، نه همسایه، نه همکار از وجود چنین نویسنده ای اصلا مطلع نیستن. در نتیجه نویسنده که از نظر مالی چیزی به دست نمیاره، از نظر روانی هم ثمره کارشو در چیزی نمیبینه که بخواد انگیزشی پیدا بکنه برای تداوم کار. ضمن این که در ادبیات جدی ما در حد مثلا 2 یا 3 یا 4 چاپ و با 2200 نسخه تمام میشه. در فرانسه فرض کنید روزی 14 عنوان طبق گفته خودشون رمان و مجموعه داستان جدید چاپ میشه، در حالی که اینجا اصلا چنین اتفاقی نمیفته. بنابراین در مجموع شما میبینید رابطه نویسنده با جامعه به کلی قطع شده. در نتیجه اینجا نویسنده چه از نظر حرفه‌ای و همینطور حتی از نظر فردی و فکری پدیده تنهایی اتمیزه شده است.
آقای بی‌نیاز، یک نکته اینجا هست که پرسش ایجاد میکنه در ذهن. ببینید الان خیلی از جوامع هستند که این مسائل بیرونی رو شاید تقریبا شبیه ما یا گاهی شدیدتر دارن. مثلا شما ببینید نجیب محفوظ از جامعه مصر میاد نوبل میگیره، یا نویسندهای آمریکای جنوبی که از کشورهای کوچیک بسیار فقیری میان که سطح سواد خیلی پایینه. نویسندهای ترک رو ببینید، مثلا اورهان پاموک از جامعه همسایه ما که مختصات فرنگیش هم خیلی شبیه به جامعه ما هست نوبل میگیره. اسماعیل کاداره از یه جامعه خیلی فقیر در آلبانی میاد و جهانی میشه. آیا اینها نشون دهنده این نیست که شاید وقتش رسیده باشه که جامعه نویسندگان و اهل قلم ما بیش از آنچه که مسائل رو متوجه مباحث بیرونی بکنن، نویسنده به خودش هم توجه کنه و به تربیت درونی خودش؟
بله، این دوتا ببینید ارتباط تنگاتنگی با هم دارن. بله، از نیجریه هم جایزه گرفتن. نویسندگان شاخص دیگه‌ای هستن، مثلا در سودان طیب ساده هست، در سومالی مثلا نورالدین فرح هست. سالهاست که اینا کاندیدای جایزه معتبر اروپا هستن، من اینو اطلاع دارم. ولی به طور کلی همون مصر هم در حد و اندازه جامعه خودش نویسنده به جهان عرضه نکرده. اگر میبینید امروز ترکیه عرضه میکنه، برای اینی که ترکیه واقعا به این امر فرهنگ سازی بسیار اهمیت داده. منتقدین شاخصی را انتخاب میکنه، بعد اونا میان کتابایی از اونجا برمیگزینن میدن دست مترجمین و مترجمین اونجا ترجمه میکنن به زبانهای مختلفی که آلمانی، ایتالیایی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، و بعد حتی در خود کشور ترکیه اینا چاپ میشن برای اینکه ارزونتر عرضه بشن.
خب اینایی که شما میفرمایید درستن، ولی نویسنده ایرانی که بالاخره نباید بنشینه تا این شرایط براش فراهم بشه؟ و
حالا این که شما میفرمایید نکته خیلی حساسی هست. من قبول دارم که ما به عنوان فرد و یک نویسنده ایرانی کمکار هست، نمیگم همه، ولی بیرون از اون فرد هم خیلی نقش داره. ببینید نویسنده بایستی کارش ای باشه که بنویسه و بخونه، چه استیون کینگ به اصطلاح بستلر باشه، چه یه نویسنده مثلا فیلیپ راف باشه. ولی نویسنده ایرانی تا ساعت 9-10 شب بیرون کار میکنه برای کرای خونه و به اصطلاح خرج روزمره. این دیگه چه زمانی براش میمونه تا بنویسه؟ و بعدم نویسنده مدت ها مینویسه، بعد ترس و لرز اینه داره که اصلا ناشری پیدا بشه برای چاپ آثارش یا نه. وقتی هم اومد بیرون نیاز داره که یک عده تو روزنامه ها ازش حمایت بکنن، و چون نقد حرفه‌ای نداریم منتقدین حرفه‌ای به کار نمیپردازن. حتی بوک ریویو هم در اینجا خیلی کم شده، حتی معرفی کتاب در حد نازلی صورت میگیره. این پارامترها باعث میشه خب اینا سرخورده بشن حتی بعد از نوشتن یکی دو کتاب.
شما به عنوان منتقدی که هم در عرصه کار خلاقه و رمان نویسی و داستان نویسی خودتون فعال هستید، هم در عرصه نقد و بررسی تلاش‌های زیادی در این چند ساله کردین، مقالات مختلفی ارائه کردین، راه حل رو در چه میبینید؟ به هر حال وضعیت اجتماعی ایران هیچ تضمینی نیست که این وضعیت بر 20 سال آینده هم شرایط اونجوری بشه که نویسنده غربی یا نویسنده حرفه‌ای ازش برخوردار هست. فکر میکنید که نویسنده ایرانی چه باید بکنه؟
ببینید به اعتقاد من همینطور که گفتید هیچ امیدی نیست که به این زودی اون فضا ایجاد بشه. بنابراین نویسنده مجبور به عنوان پیشرو پیشگام جامعه همچنان بنویسه، بدونه که در بدترین شرایط باید کار بکنه. مثلا مثل آخماتوا، بدترین شرایطی که میتونست برای یک شاعر وجود داشته باشه برای این وجود داشت، ولی همچنان شعر میسرود و آخرش هم جایگاه خودش رو تثبیت کرد و در جهان به دست آورد.
یکی از مسائل دیگری که مبتلا به نویسندگان ما هست، به ندرت شاعر و نویسنده داستان نویسی در ایران پیدا میشه که آثار بزرگ دنیا رو، آنچه که در جهان پیرامونش داره خلق میشه، در جایی که به گفته مکلوان تبدیل به یک دهکده کوچک شده دیگه و دیگه آن سوی اقیانوس ها دیگه معنایی نداره، کمتر میبینید نویسنده‌ای به زبان دیگری به جز زبان فارسی آشنا باشه. اساساً در حالی که شما میبینید در سابقه ادبیات ایران همه شاعران بزرگ ما، نویسندگان بزرگ ما دست کم زبان عربی رو به جز فارسی تسلط کامل داشتن.
بله این مسئله هست. ضمن این که اصلا من میگم همون زبان فارسی، ببینید الان واقعا نزدیک به 300 رمان وجود داره که به قول شما بایستی در سطح جهانی اینا از دونکیشوت شروع میشن تا مثلا فرض کنید آثاری که به روز ترجمه میشه از آمریکای لاتین. واقعا اگر اینا خونده نشن من به الا یزال فکری نویسنده کجا خواهد بود؟ ببینید نویسنده هایی مثل آلن روبگیریه را در نظر بگیرید، آدم فکر نمیکنه اینقدر کتاب خونده باشه. یا یوسا وقتی که لیست ریفرنس کتاباشو میده در مورد فرض کنین نقد مادام بواری، خواننده به حیرت در میاد چگونه یک نویسنده که اصلا کارش چیز دیگه است برای نوشتن نقد روی کتاب این همه مطالعه کرده، در حالی که چنین اتفاقی در کشور ما تا به حال نیفتاده. سفر اصلی نویسنده در متن، اینو ازش بگیرن به نظر من همون امر درونی که شما میفرمایید که اتفاق نمیفته، نجیب محفوظی به وجود نمیاد، دیگه او اتفاق نخواهیم داشت.
با ما تماس بگیرید به نشانی اینترنتی فرهنگ @radiofarda.com یا با اسمس 2042-60-38-74-150 و دیدگاهاتون یا انتقادها و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. در ادامه بخش کتاب این هفته رو فکر کردیم به جای اینکه به یک کتاب بپردازیم به نویسنده مهم مجموعه کتاب‌هایی بپردازیم که روز پنج شنبه اولین سالمرگ درگذشتش بود. اکبر رادی، نمایشنامه نویسی که طی 50 سال کار مداوم 40 اثر نمایشی رو تألیف کرد و تأثیر بسیاری هم بر تئاتر ایران گذاشت. به همین مناسبت این هفته با فرج سرکوهی منتقد کتاب و روزنامه‌نگار هم راه می‌شیم تا از اکبر رادی و آثارش بگیم. آقای سرکوهی،
همونطور که شما اشاره کردین این هفته خوب هست که راجع به اکبر رادی صحبت بکنیم. رادی بعد از اینکه داستان کوتاه جاده رو نوشت در سال 1338 و این داستان مثلا داستان بسیار زیبا و خوبی است، نمایشنامه روزنه آبی رو نوشت که در سال 1341 شاهین سرکسیان کارگردان بزرگ ایرانی اینو کارگردانی کرد. بعد هم کار مرگ در پاییز او که عباس جوانمرد از پشت شیشه رو که دین خسروی ارثیه ایرانی و افول او به که علی نصیریان و بعد هم نمایشنامه صیادان و لبخند باشکوه آیگیر که آرکسون دین خسروی. این دست کارهایی که رادی پیش از انقلاب اسلامی کرده، بهترین کاراش البته و اجرا شده. کارهای رادی رو بهترین کارگردانهایی تئاتر ایران اجرا کردن.
اگر ما ساعدی، بیضایی و خلج رو هر کدوم دارای شاخصهای متمایزی از همدیگه ببینیم، در کنار اینها اگر بخوایم رادی رو بگذاریم، چه چیزی باعث تمایز رادی در میان همگنان خودش و نمایشنامه نویسای زمانه خودش میشه که او رو برمیکشه تا 3-4 نفر اول دهه 40 و 50؟
ببینید رادی ضمن اینکه یک نگاه سیاسی اجتماعی داشت مثل ساعدی، اما خب سعی میکرد که در چارچوب نوعی از رئالیسم بمونه که به سنت تئاتر روسی نزدیک بود، یعنی به سنت چخوف و بزرگان تئاتر روسیه قرن 19. زبان رو تونست به اصطلاح زبان شاعرانه ای که دارای دینامیزم درونی هستش، که این دینامیزم درونی چون با هم چفت و بست هست که گفتگوها به اصطلاح بار اصلی به اصطلاح گسترش نمایش رو بر دوش میکشه. میشه گفت که در عرصه زبان و خلق بعضی کاراکترهایی که قبل از اون وجود نداشت، یعنی به خصوص کاراکتر روشنفکران دهه 40 و 50، رادی بنبست روشنفکر بیعمل رو در دهه 40 و 50 نشون میده. یعنی مسئله اصلی رادی روشنفکری است که فلج هست و عمل نداره و نمیتونه عمل بکنه، ضمن اینکه انتقاد داره، میخواد جامعه رو تغییر بده، فکر داره اما پای عمل نداره.
اما رادی در 3 دهه اخیر برخلاف دهه 40 و 50 تا حد زیادی در سایه موند. علت این موضوع چی بود؟
رادی در واقع در کاری که بعد از انقلاب نوشت هم به اصطلاح خودش رو تکرار میکرد، اما دیگه در زمانی بود که اون آدمهای رادی و مسائلی که رادی مطرح میکرد در دهه 40 و 50 و جذاب بود، این مسائل در دهه های بعد جذاب نبود. بودن و در این حال اون آدم ها هم دیگه دورانشون سپری شده بود.
و در مجموع اگر بخواین کارنامه رادی رو یک ارزیابی خیلی کوتاهی بکنید، شما توصیه‌تون به خواننده آثار نمایشنامه نویسی در مورد آثار رادی چه هست؟
خواننده امروزه میتونه اولا بخشی از تاریخ اجتماعی سیاسی فرهنگی ایران در آثار رادی ببینه، در اصل که در دهه 45 نوشته، در بهترین آثارش منظورمه. و هم رادی از نظر زبان بهتون توجه بکنیم که مسئله خلق زبان در تئاتر دشوارترین مسئله نمایشنامه نویسی ایران است. در این زمینه خب به تجربه های بسیار موفقی داره، در کنار البته شکست‌هایی هم که داره، و در این زمینه به اصطلاح میشه از او آموخت.
من مرداد سپهری آخرین صفحه 33 شماره از جنگ فرهنگی این هفته رو هم همینجا میبندم تا هفته بعد.
خب بعد از مرداد سپهری منم باید این مجله نیمه شب رو ببندم، وقت زیادی نمونده، فقط این که امیدوارم روز و شب بسیار خوشی در انتظارتون باشه.